اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نگرانی امریکا از نفوذ روزافزون چین در افغانستان و منطقه، در حالی که هیئت طالبان سرگرم دیدار از چین است. اما مقام‌های افغان از سفر طالبان آگاه بوده و میگویند
جمهوری مردم چین نگرانی‌هایش مبنی بر وضعیت امنیتی، حضور جنگجویان و تروریستان خارجی در کنار طالبان در افغانستان ابراز کنه.
اما تحلیل‌ها چی هستند؟
و در مقابل با چین هند یک مهره بزرگ است برای امریکا، اما پاکستان البته دوابط داره با چین.
یکی از رهبران سنی ایران میگوید نادیده گرفتن واقعیت موجود بزرگترین عامل اعتراض های اخیر. و در نیمه دوم دو برنامه، برنامه حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها، با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. امروز در افغانستان از روز ملی بیرق تجلیل می شود. اعتراض های افغانان در مقابل سفارت پاکستان در سویدن. معترضان از پاکستان می خواهند که جنگ نیابتی را در افغانستان بحث کند. و بازداشت بیش از 200 پناهجو در ترکیه. تفصیل اخبار. امروز 7 ماه اسد روز بیرق ملی در افغانستان است. در کابل پایتخت و شهرهای دیگر زیر تسلط دولت، بیرق سیرنگ چون سمبول ملی به اعتزاز درآورده می شود. اما طالبان در مناطق زیر تسلطشان بیرق سفید خود را بر ادارات دولتی نصب کردند. بیرق سیرنگ، سرخ، سبز و سیاه در لوی جرگه سال 1928 میلادی در دوران شاه امان الله خان تصویب شده است. ده ها افغان دیروز چهارشنبه پیش روی سفارت پاکستان در استاکولم پایتخت سویدن مظاهره کردند.
پاکستان طالبان.
اعتراض کنندگان پاکستان را متهم کردند که با حمایت از طالبان گویا جنگ نیابتی را در افغانستان برای انداخته، اتهامی که اسلام آباد همواره رد کرده است. قبل از این مظاهره در سویدن، افغانها هفته گذشته در امریکا، بریتانیا، بلژیم و چند کشور دیگر غربی نیز چندین تظاهرات برگزار کردند. واقعه اختطاف سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد، نیز در این تظاهرات محکوم شد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، با حمدالله محب مشاور امنیت ملی ملاقات کرد. تلاش های صلح، وضعیت میدان جنگ، رعایت قوانین انگام جنگ و حفاظت دستاوردهای مشترک در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه شورای امنیت ملی گفت که این ملاقات دیروز در کابل صورت گرفته است. مقام‌های امنیتی می‌گویند که نیروهای هوایی دیروز طالبان را در ولسوالی نجراب کاپیسا بمباردمان کردند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی گفت
از اثر ضربات هوایی در منطقه بازار شهروانی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا انجامید، تعداد 5 نفر از گروه طالبان کشته و تعداد 3 نفر آنها زخمی گردید.
آقای شورش افزود این بمباردمان ظهر دیروز صورت گرفته. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. 3 میراث فرهنگی افغانها در یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت می شود. از جمله سبک میناتوری بهزاد فقط به نام افغانستان، صنعت تولید ابریشم به نام 6 کشور و همچنان شب یلدا به نام افغانستان و ایران برای ثبت در سال 2022 میلادی منظور شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ترکیه 230 نفر از مهاجران راهی یونان را از یک کشتی ماهیگیری در بحیره اجین بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه گزارش دادند این مهاجران که از افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن و پاکستانند توسط نیروهای سرحدی بازداشت شدند. انقره در سال 2016 میلادی با اتحادیه اروپا موافقه کرد که در بدل دریافت کمک برای نگهداری مهاجران در خاک از حبور آنها به کشورهای این اتحادیه جلوگیری می کند. ترکیه می خواهد این موافقتنامه تجدید شود. و جو بایدن رئیس جمهور امریکا با رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر می برد در قصر سفید ملاقات کرد. او بعد از مباحثات گفت که امریکا در کنار مردم بلاروس که برای مردم سالاری و دست یافتن به حقوق جهانی بشری تلاش می کنند قرار دارد. سویتلانا تسخانوفسکایا نیز بعد از این ملاقات گفت که پیام خود را به رئیس جمهور امریکا رسانده.
از آنجا که برنامه کاری رئیس جمهور مشغول است ما وقت بسیار با هم نداشتیم، حدود 15 دقیقه، ولی این یک ملاقات خیلی گرم و صمیمی بود. من یک شخصی را دیدم که بی تفاوت نیست، اون نسبت به چیزی که در بلاروس اتفاق می افتد بی تفاوت نیست.
بلاروس بعد از اینکه الکساندر لوکاشنکا برنده ششمین دور ریاست جمهوری در انتخابات آگوست سال گذشته اعلام شد، دچار بحران سیاسی شده است. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا همزمان با سفر یک هیئت طالبان از چین نسبت افزایش نفوذ این کشور در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرده. او این نگرانی را هنگام ملاقات روز چهارشنبه با همتای هندی خود اس جی شنکر ابراز داشته. اگرچه طالبان قبل از این هم به چین سفر کردند، ولی بعد از اینکه طالبان مناطق وسیعی را در نزدیکی سرحد چین در بدخشان تصرف کردند، این اولین بازدید آنها به دعوت چین از این کشور است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن نسبت افزایش نفوذ چین در منطقه و افغانستان ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر پکینگ از حضور گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان نگران است. وزارت خارجه افغانستان میگوید بازدید روز چهارشنبه هیئت 9 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر از چین به خاطر بحث روی این نگرانی صورت گرفته است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت
موضوع سفر هیئت طالبان به جمهوری مردم چین قبلا با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شریک شده. هدفی دعوتی است تا جمهوری مردم چین نگرانی هایش مبنی بر وضعیت امنیتی، حضور جنگجویان و تروریستان خارجی در کنار طالبان در افغانستان ابراز کنه.
وزیر خارجه چین در ولایت تیانجین در شمال این کشور با هیئت طالبان ملاقات کرد. پکینگ گفت که وزیر خارجه وانگ یی از هیئت طالبان خواست که رابط خود با جنبش اسلامی ترکستان شرقی را قطع کنند. گزارش ها می رساند که طالبان به چین اطمینان دادند که هرگز به این گروه اجازه نخواهند داد که با استفاده از خاک افغانستان به چین زیان برساند. ملل متحد در گزارش اخیر خود گفت که صدها عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی در بدخشان جابجا شدند. اکثریت ولسوالی های این ولایت در چند هفته اخیر به دست طالبان سقوط کرد. پکینگ نگران است که جنگجویان اسلامگرا از طریق افغانستان به ایالت شینجین نفوذ نکنند. سازمان های حقوق بشر و چندین کشور غربی اتهام وارد می کنند که چین با نگه داشتن صدها هزار نفر از مسلمانان اویغور در توقیفگاه های اجباری در شینجین حقوق اساسی آنها را نقض کرده و این عمل جنایت ضد بشر پنداشته می شود. اما پکینگ این اتهامات را رد کرده، می گوید که برای جلوگیری از افکار افراطی آنها را در کمپ های آموزشی نگه می دارند. وزیر خارجه امریکا هنگام ملاقات روز چهارشنبه با همتای هندی خود در دهلی نو از افزایش نفوذ چین در منطقه ابراز نگرانی کرد. انتونی بلینکن با وجود اینکه مقامات چین دو روز قبل هنگام ملاقات با معاون وی ویند شرمن موافقه کردند که در مسئله افغانستان با واشنگتن همکاری می‌کنند، این نگرانی را ابراز داشت.
شما شنیدید که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا همزمان با سفر یک هیئت طالبان از چین نسبت افزایش نفوذ این کشور در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرده. این نگرانی را هنگام ملاقات روز چهارشنبه با امتای هندی خود اس جی شنکر ابراز داشته است. اگرچه طالبان قبل از این هم با چین سفر کردن، ولی بعد از اینکه طالبان مناطق وسیع را در نزدیکی سرحد چین در بدخشان تصرف کردن، این اولین بازدید آنها به دعوت چین از این کشور است. من در آغاز مصاحبه در این مورد با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان پرسیدم که آیا فکر نمی کنید که نزدیکی امریکا با هند پاکستان را برای مداخله بیشتر به افغانستان تحریک کند؟ او در پاسخ می گوید
بیگاب ابعاد مختلف داره. نزدیکی امریکا با هند از چندی سال شروع شد، تقریبا یک سابقه 10 ساله داره و حال هند یکی از مهرهای اساسی امریکا در رقابت با چین است و توجه امریکا در رقابت با قدرت‌های بزرگ به طرف شرق دور متوجه شده و حتی نام شرق دور تغییر کرده، به نام هندو پاسیفیک میگن، شاله هندو فالکایل دی منطقه را میگن، چون هندوستان یکی از قدرت‌های بزرگ در این منطقه میشه و در مقابله با چین و در رقابت با چین هند یک مهره بزرگ است برای امریکا. اما پاکستان البته دوابط داره با چین، نه این روابط است که چین به خاطر پاکستان از منافع بسیار بزرگ خود در قدرت‌های بزرگ بگذاره و نه پاکستان علاقمند به ایست که به خاطر چین روابط خود با امریکا و غرب محدود بسازه. پاکستان اونوز هم با غرب و امریکا احتیاج زیادی داره و یک قدرت بزرگ است امریکا در این زمان که در بسیار شون زندگی سیاسی و نظامی پاکستان اثرگذار است.
سوال دیگه ایست که طالبا به چین رفتن، چین از طالبا خواسته که روابطشان با اویغورها قطع کنند. آیا نگرانی چین از حضور اویغورها واقعی است و یا ای که بزرگنمایی میکنند؟
اساساً چین هنوز هم دولت افغانستان و حکومت افغانستان بایست حکومت قانونی کشور بر صورت میشناسند. روابط رسمی چین با حکومت افغانستان است در کابل. اما در او آخر وقتی که طالبان در بعض مناطق پیشویا کردن، مخصوصا در شمال افغانستان و در جریان فعالیتاشی و گزارش ها وجود داره که اویغورها یا تنها اویغورها نه، اما گروپ ترکستان شرقی، گروپ تحریک اسلامی ترکستان شرقی که ارتباطات با طالبان داره، با القاعده هم داره، اونا در صفوف طالبان موجود بودن. بنابرای چین به خاطر از طالبان که توسط از اونا در مقابل جنبش ترکستان شرقی یک موانع به وجود بیاره، چین اساسا دنبال منافع خود است. منافعش در افغانستان دو منفع داره، یکی منفع امنیتی است که امنیت در افغانستان به منافعش فایده میکنه به خاطر پروژه هایی که در منطقه داره و طالبان چون یک عنصر هستن که اثرگذار هستن برمین، بنابرای اونا تباس میگیرن. معنای زیر نداره که البته این طالبان را برسمت بشناسه، برسمت باعث یک حکومت بشناسه، مگر در عین زمان این نگرانی را داره که وقتی که طالبان در شمال آمدن و یک قدرت شدن و در صفوفشان اویغورها موجود هستن، میخواد توسط طالبان جلوی فعالیت‌های زمان را در سینکیانگ بگیره.
شما پیشتر هم یاد کردین که چین به حکومت افغانستان را برسمیت میشناسه. آیا استقبال چین از هیئت طالبا به نحوی که صورت گرفته اعتبار بین‌المللی حکومت افغانستان صدمه نمیزنه؟
چین حکومت افغانستان اعلام کرده که پیش از اینکه طالبا دعوت شوند به چین به حکومت افغانستان اطلاع داده بود که اونها دعوت کردن. هدف اساسیشون یکی امنیت خودشان است که طالبات کمک کنند و قسمت مقابل اوغویا، دومی که طالبان تشویق بکنن که به طریق مذاکرات صلح جنگ افغانستان را پایان بخشند. بلکه که چین مثل روسیه، مثل پاکستان، مثل ایران نمیخواهد که امارت طالب باز در افغانستان بیه. در افغانستان صلح را میخواهند، اما صلحی که تمام هم طالب ها همون که در افغانستان از طریق یک مذاکرات صلح به توافق برسند.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان بود که درباره دیدار وزیر خارجه امریکا از هند و سفر هیئت طالبان از چین صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:16 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. وضعیت زندگی مردم محل پس از سقوط ولسوالی های شامل دره غوربند ولایت پروان به دست طالبان چگونه است؟ به دلیل شدت بی‌ثباتی و بدامنی، مردم در ولسوالی های دره غوربند نگرانی دارند. در این گزارش نگاه به حالات این ولسوالی ها انداخته شده است.
در ساحات کوهستانی سرسبز دره غوربند ولایت پروان دو ولسوالی در تصرف طالبان قرار دارد. زندگی مردم در این مناطق با نگرانی ها همراه است. ولسوالی هایی که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد شینواری و سیاگرد است که در 10 کیلومتری شمال غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت دارند. لالاغای 48 ساله که پیشه دیخانی دارد در روستای دهنو ولسوالی سیاگرد زندگی می کند.
خلق و نکار و کاسبی ورکدد.
مردم بسیار پریشان هستند. کار و بار از بین رفته است. قیمت مواد خوراکه و اولیه خیلی بلند رفته است. 1 کیلوگرم گاز مایی 150 افغانی شده. 1 بوری آرد 3000 افغانی و همین گونه تمام مواد خوراکی به شدت بلند رفته است.
رژیم اندغه سپورت هرڅه د خوراک اود پوخاک هرڅه جک شویدی.
نگرانی مردم در حال در ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان مطرح می شود که طالبان برای حفظ ساحات تصرف شده ایشان بیشتر به سنگرها به سر می برند. اما بسته بودن دروازه های مکاتب، بسته بودن دکان های بازار این ولسوالی ها برخی از نگرانی های اهالی محل را تشکیل داده است. حیات الله 7 ساله از شمار ده ها کودک باهوش است که علاقمندی زیاد به درس و آموزش دارد، اما در روستای دینوی ولسوالی سیاگرد جایی که حیات الله زندگی میکند به خاطر حالت اضطراری پریشان است.
جنگ از مسجد رفتن نمیتونه، مکتب رفتن نمیتونه، جنگ زیاد شده، دولت ما امیال بره تا مادر و خانم.
عبداللطیف 38 ساله در قریه قاقشال ولسوالی شینواری زندگی میکرد. او مشغول کار دکانداری است.
بیخی منطقه قید شده دیگه، روزگار دکان و وضعیت مردم بسیار قید شده. خراب، مردم در مدرسه نمیره، درس نمیره، تحصیل میمونه مردم دیگه، اطفال ما نمیتونه درس بره، میترسه مسجد در تعلیم در همه کورس همه چیز نمیتونن. در بین آتش هستیم، در بین خط هستیم، جنگ هست دیگه. دولت که توجه نکنه دیگه ما روز به روز وضعیت خراب شده میره دیگه. باید دولت توجهش باشه که اینه میره آزاد بسازه.
2 هفته قبل ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارس های ولایت پروان که آنها نیز در دره غوربند موقعیت دارند و تصرف طالبان در آمده بود، اما پس از 3 روز دوباره در نتیجه حملات نیروهای خیزش مردمی از تصرف طالبان بیرون ساخته شدند. با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای خانواده های آسیب دیده در ولسوالی هایی که طالبان در آنجا حاکم شده اند رسیدگی کرده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جنگ تاثیرات منفی خود داره، برای اقتصاد از اینها هم تاثیر بسیار منفی داره. ما از ولسوالی سیاگرد و همچنان از ولسوالی شینواری، از دیگه ولسوالی هایی که چند وقت پیش دست طالبا بود یا مخالفین بود، ما متاسفانه تعداد زیادی از هموطن عزیز ما را داشتیم. مهاجر به مرکز پروان آمده بودن، یک تعداد از اینها به کابل رفته بودن که خانهشون از بین رفته بود و مشکلات اقتصادی زیادی بر از اینها برپیش شده بود. ما چیزی که در حد توان ما بود از طریق ادارات دولتی ولایت پروان به خاطر همکاری بر از اینها رسیدگی بر از این مهاجرین و همچنان قسمت جای بر از اینها صورت گرفت.
بیشتر ساکنان ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان در حالی از وضعیت زندگیشان شکایت و نگرانی دارند که از صحبت کردن در مورد چگونگی برخورد و روش حاکمیت گروه طالبان در محلاتشان خودداری میکنند. با باور برخی از منابع مسئول، مردم به خاطر ترس از طالبان نمیخواهند در مورد آنان صحبت های رسانه‌ای داشته باشند و تنها از نگرانی های حرف میزنند که زندگی بر آنان سخت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:21 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست با سقوط برخی مناطق در شمال افغانستان به دست طالبان تمرکز کرده. روزنامه در آغاز پرسش را مطرح می کند که چرا مناطقی که یک زمان به دور از دسترس طالبان بودند به این آسانی سقوط کردند. در ادامه آمده که با آغاز برنامه خروج مکمل نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می، طالبان در بیش از 100 ولسوالی افغانستان پیشروی کردند و اکثریت این مناطق در شمال افغانستان موقع دارند. به باور نویسنده سقوط برخی مناطق در شمال ناگهانی بود، زیرا ولایت‌های شمالی در انگام حاکمیت رژیم طالبان از مهمترین مناطق مقاومت در برابر این گروه به شمار می‌رفتند. واشنگتن پست افزوده که گرفتن مناطق زیاد در این حوزه به نحو فشار روانی برای حکومت و متحدین شمال بوده می تواند، زیرا این مناطق هم از نظر استراتژیک و هم از لحاظ حمایت‌های مردمی برای حکومت و متحدین شمال مهم است. در ادامه در کنار سایر علل این نکته برجسته شده که شاید یکی از عوامل سقوط ده‌ها ولسوالی در شمال افغانستان به دست طالبان افزایش مفکوره‌های افرادگرایی مردم بوده باشد، زیرا به نوشته روزنامه تنها اگر به ولایت کندوز دیده شود زنان به وضعیت بازگشتند که در رژیم طالبان قرار داشتند. نشریه کانورسیشن به نقل از زنان افغان نوشته که طالبان در برابر آنها تغییر نکردند. طالبان در زمان حاکمیتشان به زنان و دختران اجازه کار و درس نمی دادند و با تحمیل قوانین شدید اسلامی آنها را نمی گذاشتند بدون آنچه محرم شرعی می دانستند از خانه هم بیرون شوند. نشریه کانورسیشن نوشته که با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تمامی مناطقی را که طالبان گرفتند در آنجاها محدودیت‌های خیلی جدی بر زنان وضع کردند. در ادامه آمده که پیشروی‌های طالبان در میدان‌های جنگ زنان افغان را نگران کرده است. شمار از این زنان بر نشریه گفتند که طالبان هیچ گونه تغییر در روششان به میان نیاوردند و چنین وضعیت برای آنها نگران کننده است. روزنامه نشنال پوست به اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تمرکز کرده است. بلینکن روز چهارشنبه گفت که حملات و افزایش خشونت‌ها از جانب طالبان نشانه خوب برای آینده افغانستان نیست. او در دیدار با مقام‌های هندی در دهلی نو همچنان افزود که یگانه راه حل بحران افغانستان گفتگو و مذاکره است و همه جوانب به باور بلینکن باید به گفتگو بپردازند. و روزنامه دیلی استار هم اظهارات وزیر خارجه آمریکا را بازتاب داده. روزنامه آن نکته سخنان انتونی بلینکن را برجسته ساخته که در دیدار با همتای ایندیش اس جی شنکر گفت اگر طالبان افغانستان را تصرف کنند این کشور یک دولت منزوی جهان خواهد شد. با گفته بلینکن چون این کشور که به حقوق مردمش حرمت نگذارد و بر آنها ظلم کند برای هیچ کس قابل پذیرش نخواهد بود.
یکی از رهبران سنی های ایران میگوید نادیده گرفتن واقعیت های موجود بزرگترین عامل اعتراضات اخیر در این کشور است. مولوی عبدالحمید با انتقاد از وضعیت کنونی چشم امید به حکومت جدید ایران دوخته. در این باره در نیمه دوم برنامه پس از تازه‌ترین خبرها میشنوید، اما اکنون گزارش از بامیان. برخی از پژوهشگران میگویند که اولین نقاشی های رنگ روغنی جهان در مغاره های بامیان به کار رفته است. این نقاشی ها در طول سالهای گذشته توسط گروه ها و جریان های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. اکنون فرنگیان در بامیان خواستار حفاظت از نقاشی های رنگ روغنی باقی مانده در شبکه از مغاره ها شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی های رنگ روغنی در اروپا با رنگ های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ های دیگر در مغاره های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره های مغاره های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره های بودا در قرن اول تا پنجم میلادی، زمانی که بودیسم یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهماما و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او احتمالا در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، به خصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاش ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی گردد. آقای مشفق می گوید در وادی بامیان بیش از 18,000 مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاشی های مذهبی می باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظات از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیمی بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، به عنوان مثال داخل مغاره ها اساسا باران مورا، برف مورا، و یکی دیگه قاچاق است. کسایی که میرن یکان جور کند و کاوش میکنه، در قصه او نقاشی و یا مثلا پلسترا اینا نیستن. و یکی دیگه هم خود توریست ها هست که وارد بامیان میشه، مثلا کسایی که از کابل با دیگه ولایت ها میه، متاسفانه آگاهی کامل نداره، برای اونا این چیزا مهم نیست. برای خیلی کسا، خیلی کسا در قصهشون رویش یادگاری می نویسه، به اصطلاح خشم می اندازه یا مثلا کنده می کنن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند نگاره های دیواری اطراف بودا تحت حفاظت قرار گرفته است. اسحاق عزیزی از مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت:
در قسمت بین هر دو بودا خاشایی که مانده اینا بعد از سال 2003 که بامیان شامل لیست میراث جهانی شدن، بعضی کارها روی از اینا صورت گرفته و همون مرمت یا حفظ و یا تحکیم کاری در قسمت ها صورت گرفته.
آقای عزیزی میگوید دیوارهای برخی از مغاره ها هم تحکیم شده تا نقاشی های رنگ روغنی از روی دیوار جدا نشود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. همچنان گزارش ها، خبرها و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال و دیده میتونید. وبسایت رادیو آزادی radioazadi.com. ساعت 9:30 صبح است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال فشرده تازه ترین خبرها تقدیمتان می شود. امروز 7 ماه اسد روز بیرق ملی در افغانستان است. در کابل پایتخت و شهرهای دیگر زیر تسلط دولت بیرق سه رنگ چون سمبول ملی به اعتزاز درآورده می شود. ده ها افغان دیروز چهارشنبه پیش روی سفارت پاکستان در استاکهلم پایتخت سویدن به مظاهره پرداختند. اعتراض کنندگان پاکستان را متهم کردند که با حمایت از طالبان گویا جنگ نیابتی را در افغانستان برا انداخته، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. مقام های امنیتی می گویند که نیروهای هوایی دیروز طالبان را در ولسوالی نجراب کاپیسا بمباردمان کردند. این را عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، بر رادیو آزادی گفته است. 3 میراث فرهنگی افغانها در یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت می شود. از جمله سبک میناتوری بهزاد فقط در 6 کشور و همچنان شب یلدا به نام افغانستان و ایران برای ثبت در سال 2022 میلادی منظور می شود. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، با احمد الله محب، مشاور امنیت ملی این کشور ملاقات کرد. تلاش های صلح، وضعیت میدان جنگ، رعایت قوانین انگام جنگ و حفاظت دستاوردهای مشترک در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، با رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد در قصر سفید ملاقات کرد. یکی از رهبران سنی های ایران میگوید که نادیده گرفتن واقعیت های موجود بزرگترین عامل اعتراضات اخیر در این کشور است. مولوی عبدالحمید با انتقاد از وضعیت کنونی چشم امید به حکومت جدید ایران دوخته که قرار است هفته آینده زمام امور را در دست بگیرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران مذهبی سنیان ایران، با انتقاد از وضعیت سیاسی کشور خود میگوید اعتراضهای اخیر در خوزستان صرف به خاطر کمبود آب نیست. امام جمعه زاهدان روز چهارشنبه به سایت سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی سنیان ایران، گفت که حکومت ابراهیم رئیسی آخرین امید برای ایران خواهد بود. آقای رئیسی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برنده اعلان شد، قرار است هفته آینده زمام امور را در دست گیرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان می افزاید که قوای مختلف اکنون یک دست می شوند و اسباب بهتر شدن اوضاع فراهم است، ولی اگر آقای رئیسی نتواند بر اساس واقعیت ها تصمیم گیری کند، ما دیگر امیدی در آینده نداریم. مولوی عبدالحمید و شماری دیگر از رهبران اهل سنت سیستان بلوچستان ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت کردند. مولوی عبدالحمید در مصاحبه خود به ارتباط تظاهرات در خوزستان میگوید که به دلیل مدیریت نادرست فقر و محرومیت بیداد میکند. طبیعی است که این مسئله عقده و نارضایتی به بار می آورد. اعتراض ها فقط نسبت بی آبی نیست، همه این موارد را شامل می شود. وی می افزاید که ایرانیان عرب تبار وضعیت خود را با عربهای کشورهای حاشیه غربی خلیج فارس مقایسه می کنند، در حالی که سرزمین آباییشان ذخایر سرشار طبیعی دارد و خود با تنگدستی و مشقت دست و پنجه نرم می کنند، ولی آنها را می بینند که چگونه در رفاه و آسایش زندگی می کنند. ایالت خوزستان در جنوب غرب ایران که ساکنان آن از اقلیت سنی عربند و از مدتها از تبعیض و انزوا شکایت می کنند، از دو هفته به این سو شاهد اعتراضات با تمرکز به مشکل بی‌آبی در این ایالت بوده است. دامنه این تظاهرات در روزهای اخیر به مناطق دیگر و حتی تهران هم گسترش یافت. حکومت در روزهای گذشته اینترنت را در خوزستان قطع کرده و بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد با استناد به گزارش‌ها از بازداشت صدها نفر خبر داد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنرانی اخیر خود خطاب به معترضان در خوزستان گفت که بهانه به دست دشمن ندهند. او تاکید کرد که کمبود آب یک منزله جدی است. مولوی عبدالحمید که از بارزترین چهره های سنی های ایران محسوب می شود، وضعیت قومیت ها در کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس را به مراتب بهتر از ایران خواند. او می گوید که شرایط کردها در عراق و ترکیه نسبت به وضعیت کردهای ایران بهتر است. کردها در ترکیه چندین وزیر مقام بلند پایه و ده ها نماینده در پارلمان دارند و در عراق هم اقلیم کردستان و رئیس جمهور کشور کردی است. وایمی افزاید که از شایستگان کرد و بلوچ در ایران استفاده نمی شود و دولت نسبت به آنها بی‌اعتماد است. به اساس قوانین جمهوری اسلامی اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی از شرایط اصلی نامزد شدن برای سمت ریاست جمهوری است و اقلیت‌های دیگر نمی توانند رئیس جمهور شوند. اگرچه مناصب عالی دیگر چون معاون رئیس جمهور و وزارت کدام مانع قانونی ندارد، اما تا کنون هیچ کس از اقلیت‌های مذهبی به چنین سمت‌ها انتخاب نشدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می‌کنم به شما شنونده‌های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید می گیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند، در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانون را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در عرصه قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض و این ماده می رسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسی ها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شوه، سرک کابل هرات هم باید ساخته شوه. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. ای که امروزه شورشی های در داخل افغانستان مکاتب میسوزانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن به ایمانا که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسوزانه، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شاره ها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوه، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمارده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان بین اتباعی افغانستان وجود نداره و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمیدی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، اینا در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنان رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سوی پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در خدمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری، در چوکات دولت، تمام این مسائل در اکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه اکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتیریت تطبیق قمی اکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتند. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم به عنوان قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همی موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، قانون مورد تصویب قرار گرفته و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی نظور بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنا به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگانا بایی که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانما.
خب در اصل قوانین شما مشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازه. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستن که زنا اوقات بیشترشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه و در کنار مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانمای مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشن و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنان کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو با وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد رسم و رواج اسقاط حق میت می دانید؟ توزیع پول اسقاط در میان خانواده های افغان ها چگونه است و آیا اسقاط از نظر شرعی جایز است؟ با توضیح این موضوع شما را در این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگیم. در آغاز برنامه در مورد رسم و رواج اسقاط گپ میزنیم، بعدا در مورد چگونگی توضیح اسقاط برایتان میگوییم، اسقاط در میان خانواده های افغان چه اهمیتی دارد و اینکه آیا اسقاط حق میت در شریعت جایز است یا خیر هم برایتان در این باره معلومات داده میشود. با رادیو آزادی باشید. شنونده های ارجمند، در افغانستان زمانی که یک شخص فوت می کند بعضی مراسمی را بعد از وفات آن انجام می دهند که از آن جمله می توان رسم اسقاط، ختم خیرات الی روز سوم، نان شامی الی 40 روز، ختم خیرات شبهای جمعه، ختم خیرات روز 40 و بالاخره ختم خیرات سالی و ختم قرآن توسط قاری ها در ظرف 1 الی 2 ساعت می باشد که ما در این برنامه یکی از این رسم را که اسقاط حق میت است برایتان به معرفی میگیریم. اسقاط مقدار پول و بعضی اشیای دیگر است که بعد از فوت میت به قبرستان برده می شود و تعداد از ریش سفیدان و ملا و چری در یک حلقه در قبرستان نزدیک قبر متوفا دور هم جمع می شوند و یکی از اقارب و یا نزدیکان متوفا در حالی که پول اسقاط در دستش و یا هم احیانا در پاکت ها می گذارند با یک جلد قرآن کریم، جای نماز، چپن و لباس و غیر چیزهای بسته‌بندی شده را در میان حلقه مردم که نشستن می گردانند. کسانی که به خاطر گرفتن پول اسقاط نشستند، همین که اسقاط را می گیرند می گویند قبول کردم و بدون وقفه آن را به نفر پهلوی خیش تسلیم و او هم می گوید قبول کردم که بدین ترتیب قرآن، پول و بعضی چیزهای دیگری که دست به دست می شود قبول کردم که بدین ترتیب پول و بعضی چیزهای دیگر دست به دست می شود. پروفیسر محمد آصف گلزاد، عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان، در رابطه با فرهنگ اسقاط می گوید
اسقاط در اصل یک کلمه عربی می باشد که ای با مفهوم سقط گناهان یا ایست که تقلیل گناهان متوفا به کار می ره، عمدتا در جوامع اسلامی از جمله در کشور ما دور است که وقتی یک کسی چی زن باشد چی مرد از دنیا رحلت میکنه، در بالای قبر از او باز تعدادی از مردم گرد هم میشنن، عمدتا قرآن شریف و جای نماز و پول و اینا را که بیشتر 7 جلد می باشد دیره یکی به دست دیگر یکی به دست دیگر تو دور می گردانن و بعدن که دورش پورا شد باز قرآن شریف و جای نماز و پولها را برای مستحقین توضیح می کنن. اگرچه بعضا گپهایم در زمینه از طرف بعضی ها اینجا اونجا گفته میشه که همین که کش کردن قرآن شریف و گرفتن دوباره دادن میگن که کار چیز نیست، اما رویم رفته این تا جایی که دیده میشه اما قوت خود داره و در تمام موضوعات مرده‌داری بالای قبر این مسئله صورت میگیره. امیدوار هستم که روی مسائل اعتقادی ازی با در نظر داشت ارشادات دین مقدس اسلام اگر بحث های صورت بگیره که آیا تا چی پیمانه این موضوع ارجحیت دارد، تا چی پیمانه مورد قصد و یاییست که اگر ایرادهایی هم از طرف بعضی ها در زمینه گرفته میشه پاسخهای اعتقادی در زمینه برش ارائه شود.
به گفته پروفیسر گلزاد، این مردمی که پول اسقاط توزیع میکنند فکر میکنند که میت را به اصطلاح با توزیع همین مقدار پول و چیزهای دیگر از گناه صغیره و کبیره پاک نموده و جنتی میسازند. از سوی دیگر محمد اعظم، باشنده ولایت بغلان، میگوید اسقاط در میان خانواده های آنان کار حتمی است که بنابر اظهارات وی ورثه متوفا مجبور است پول اسقاط را پیدا کرده و این رسم و رواجی که از بزرگانشان مانده است به جا کند.
وی می افزاید
توزیع اسقاط بین فامیلای ما حتمی است. اگر کس اسقاط توزیع نکنه او را بسیار مردم بد میگه، این ننگ است بر ما مردم. و توزیع اسقاط در جای ما رقمی است که وقتی که جنازه را میکشی میبری طرف مسجد یا در میدانی داریم. ما وقتی که جنازه را کمی خواندی بعد از جنازه می ملا کلش گرد میشینن، باز دیگه مردم و کسایی که غریب و بیچاره است وام گرد میشینن، اون موجه 20 نفر شد، 40 نفر شد، 50 نفر شد، اون موجه میشینن بازن خدا واز دیگه که 50,000 کشیدی، 40,000 کشیدی، 30,000 کشیدی. خب مقصد هرچی که زیاد باشه اونو ما قدر در بین مردم به اصطلاح میگه که والا خیر ببینه بچه شون اسقاطش خوب صحیح توزیع کرد، این خیر ببینه. و این اسقاط رقمی است که خب ما بر ملا یک هفت دانه جای نماز، یک هفت دانه لنگی، یک جوره پرانتنبان، یک دانه قرآن شریف برای ملا میتیم. ملایی که جنازه را خواندن باز بعد از پول اسقاط بر یک نفر واکدار که از ما میباشه از خش قوم که صلات میتمشه، باز هم خلطه پیسه را یادم پندکی که میباشه میبری پیش ملا، باز ملا میگیره میگه تو کیسی؟ میگه ما واکدارش هستم. میگه بخشیدی یا؟ سه دفعه تو را میته باز تو پس میتیش. صفحه سیم که میگه که بخشیدی تو؟ میگه بخشیدم. باز میگه خیلی توزیع کنی باز پیسه را بندل کده بندل کده جور میکنی. خدا عوض دیگه اوند کش میکنه مردم که 150 رقمی باشه که از زیاد معلوم شوه. در گرده اول ملا را 1300 میتی دیگه مردم ها بعد از ملا که میباشن وارا صدرپگی باز امی پودریا و اشتکا کس وارا 50 رپ میتی. بعد دوره دوم که میت 250 یا 200 میتی ملا را، باز مو نفرهای دیگر 50 و 70 میتی، باز پودریا را 30 رپ و اشتکا را 10 رپ میتی. باز هم گرده دیگه شو ما چخه که ماند اما تو کم کده میری کش میکنی که بر ملا زیاد شو نظر به دیگه مردم. بازی پوله که توزیع کدی جنازه را خودشان میگیرد. باز بعد از او میت تسلیم میکنه، باز ما میبریم دفنش میکنیم.
توزیع پول اسقاط برای فقرا بر سر هدیره، کفاره همان روزه و نماز و یا بعضی فرایض دیگری که از نزد متوفا قضا شده باشد می باشد. و افزود هرچند پول اسقاط حتمی و لازمی نیست، ولی به گفته وی نپرداختن اسقاط در میان خانواده های افغانستان یک شرم و بی‌حرمتی به شخص متوفا پنداشته می شود. اما وی از یکی دو جنازه مردم محلش قصه کرد که در آن پول اسقاط از سوی ملا امام مسجدشان منع گردید. این که چگونه از آقای شهابی بشنوید.
یکی از وطندارا فوت کرده بود سالهای گذشته، جنازه که تمام شد بعد از جنازه باز این پول آوردن که بیچاره نداشتم قصر به خاطر که باش کردم کم نبیم کارم این رسم رواج است همین معامله را باید پیش بریم. مگم بازم خدا خیر بده جناب مولوی صاحب نمایندهش خاص گفت که امی از طرف ما و امی یتیمکا باشه ما امیره نمیگیریم از طرف ما بخشش باشه. باز واقعا که امی کار را کردن.
گفته می شود اسقاط صرف وظیفه ورثه متوفا می باشد و عدم اجرای آن هم هیچ گونه مشکل شرعی نداشته و ورثه می تواند هر زمانی که خواسته باشد برای شادی روح متوفا صدقه و خیرات نمایند. با گفته محمد اعظم توزیع پول اسقاط در میان اقوام و اقارب وی یک سیالی و همچشمی شده است. وای می افزاید
حالا اسقاط دادن هم رقمی شده که کلش از این سیالی است. در حالی که ملا صاحب میگه که اینمی اسقاط دادن هیچ جایز نداره و این یک خودش یک خیرات است. اگه خیرات هر وقتی که آدم بکنه میشه، اما ملا صاحب خاص قریای ما میباشه کلگی میفهمه یک دیگر میشناسه. حال ببینه که بعض مردم است که تو نان خوردن خود نداره، همین پول اسقاط یک کمرشکن هم است، داره یک از نداره اونمو رو وقتی که چیز میکنه اسقاط که میته اونمو بسار یک زور طلب است دیگه، هیچ کدام جواز شرعی نداره. و ملا صاحب ما میگه که یک دانه درهم، یک درهم که وقتی که زنده باشه خود زیاده صدقه کنه برابر به ایزیست که 100 درهم پیشترش خیرات کنی. این نمیته یک چیز است. و بعض فامیل هاست که نان خوردن خود نداره، رضایت هم نداره، این چی یک کار است میگه. اما مجبور است در ننگ زمانه بند مونده همین اسقاط خدا میته، مجبور است بخاطر که متوفا یا آدمی که فوت شده اونم اروش خوشنود باشه اینمی کار است دیگه، سرمات یا جبری یا به رضا اینمی کار است.
با گفته برخی علمای دینی بعد از جنازه قرآن کریم را بالای بعضی چیزها گذاشته و دور دادن در جمع مردم حین توزیع اسقاط در دین اسلام پایه و اساس نداشته و این اعمال نه در قرآن و نه در سنت پیغمبر و نه در اعمال صحابه و مسلمین ثبوت گردیده است که با گفته آنان اکثر این اعمال بدعت محض بوده است. سر محقق نورالحق عزیزی عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد اینکه اسقاط از دیدگاه اسلام چگونه است توضیح داده میگوید.
الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. مساله اسقاط یک موضوعی است که در روای فقه و در نصوص شرع در این رابطه هیچ چیزی صحیح وجود نداره که این را به اثبات برسن. این یک چیز ساخته شده است که تعدادی از علما این را از خود جور کردن و یک حیله است و در شریعت اسلام حیله هم گنجایش نداره به قول اکثریت علما. بنابراین در شریعت اسلام این کدام اصل و اساس دینی و شرعی نداشته، بهتر است که پولی را که به عنوان اسقاط میپردازند امیره به شکل درست برای فقرا و مساکین و برای مستحقین بپردازند که خیرش برای میت میرسه و همچنان در جمله میزان حسناتشان حساب خواهد شد. اما به طریقه اسقاط چیزی را که میپردازند این هیچ کدام اصل و اساس نداشته و ندارد.
امید این که رسم و رواج های معقول افغان ها حفظ و رواج های ناپسند آن از بین روند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما را هم به خداوند پاک می سپاریم. سعادتمند باشید.